همین اخلاق آماتوری فوتبال رو نمیدونم، چه برسه معیارهای حرفه‌ای فوتبال که تخصص میخواد. من خیلی عصبی شدم آقا، ناراحت شدم، غصه‌دار شدم به خدا.
ای بابا.
آره
آقای مهندس آبدین، خیلی از توضیحاتون ممنونم.
قربون شما، معید
بشید، موفقیت میکنم.
خدا
قربون شما برم. خدا نگهدارتون باشه. آقای اسفنجر با وقار از بندر عباس، درود خدا قوت آقای وزاد، فوتبال خیلی بیرحمه، حتی قبول دارم آقای اسفنجر خان، باید به حال این فوتبال گریه کرد. یه روز درویش پرزه، یه روز میگن حیا کن رها کن. دروازه‌بان استقلال بعد از شیری پخش کردن، جالبه، حالا در مورد دروازه استقلال هم صحبت میکنیم. چقدر آقای درویش بودن بدیهای تیمو پرداخت. ببین ما کلا وقتی که آدمو میرن تازه میگیم آقا مثلا چه بررسیشون میکنیم. آقا موقعی که هستن بررسی کنید ببینید که تا موقعی که بودین منده خدا همین گفتن برود 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 برود، حالا الان داریم اینجوری اونجوری برش کن. کادر فنی پرسپولیس به دستیاران با تجربه نیاز دارد. وایسین ببینیم که بالاخره نهای عثمان اصلا داستانش به کجا میرسه. قطعا باهاش فکر کنم آرزو تموم شده کار عثمان رو دیگه، چون اگر نشده بود که یه همچین شرایطی رو تو ورزشگاه نمیدیدیم.
حالا من فکر میکنم که طبیعتا مذاکرات پرسپولیس و عثمان به نتیجه خوبی رسیده، کسی هم منکره این نیست. پنجشنبه فکر کنم چهارشنبه جلسه اولو داشتن با در واقع مدیر برنامه ایرانی ایشون در باشگاه پرسپولیس، جلسه بود پنجشنبه، جلسه تکمیلی بود که توافق حاصل شد و همونجا در واقع برگه پیشنویس قرارداد ایشون هم ارسال شد.
آره.
برای آقای عثمان حالا منتظر امضاش هستن. من فقط آقای بابازاده این نکته بگم که دوستان از حول حلیم تو دیگ نیافتن، یعنی عثمان هنوز امضا نکرده چیزی که حالا خبر پایان وعید هاشمیان اومده، ولی خب شاید هم امضا کرده و رونمایی نکرده.
بله آقای امامی نژاد معلم ورزش، خودم از ورزشگاه بودم خدمتتون عرض کردم که گفتن توی هنسفری به لیدرها میگفتن که دقایق هاشمیان دقایقم عثمان رو تشویق کنید. خیلی باله. خب خدمتتون عرض کنم که گفتن توی سایت کدال آقای درویش اعلام کرده که باشگاه پرسپولیس 2500 میلیارد تومان بدهی داره. ورزش دیدی کدالو؟
بله من دیدم.
از همچین چیزی من ندیدم.
آقای درویش اعلام کردن تمام بدهی ها رو دارن، ولی تو اسناد مالی باشگاه
در کدال کجا اومده
نمیدونیم واقعا، و بعد حالا پاسخگو باشن دوستان دیگه ببینیم چه اتفاقی افتاد.
جالب. آقای آبدینی عشق هواداران باشگاه پرسپولیس، آقای حمید فتحی اون پیام فرستادن، مشکل فعلی پرسپولیس خریدهای نجومی برنامه اول فصل، خریدهای مثل فخریان که همه آنها بودارن، نهادها باید پیگیری کنن. آقا نادر از اصفهان زنده باشه، آقای جوان برنامه 44 رو از آقای از باشگاه استقلال هم بگین، آقای عادی سفیدی از گرگان چشم، ارتباطی بعدی اون اتفاقا نوار استقلاله. چرا درویش 15 میلیارد انتقال مشاور فخریان به حساب باشگاه رو برنگردوند؟ اینم حرفیه دربارش خیلی صحبت شد. برنگشتون 15 تا
فکر نمی‌کنم برگردونده
چیزی من نشیدم نمی‌دونم. آقا قربونت برم کدوم پولی که از باشگاه استقلال پرسپولیس رفته به حسابشون برگشته که دومیش باشه؟ من یکی پولی آورده داده. الان از مدیرای سابق استقلال شکایت کردن، به خدا اگه تهش به جایی برسه. سلام، از کارهای عجیب و غریب دوران حضور درویش هم بگین که اگه بخوایم اینو بگیم که مستند درست میشه دیگه، به قاله برنامه نمی گنجه. حضور شما عرض کنم که آقای بازار شما که با سابقه تای برنامه ورزشی هستید، چرا بعضی هفته برنامه‌تون اجرا نمیشه؟ نه اجرا میشه، ما برنامه‌مون هر هفته روتین منظم جمعه شب از ساعت 7 شب پخش میشه. قربونت برم. خب همچنان 3-4-3-5-4-8-2 این خدمت شماست. در مورد داستان آقای هاشمیان هم خیلی صحبت های متناقضی دوباره داره گفته و شنیده میشه. نمیدونم الان چند تا از بچه هم تماس گرفتن، دوستان من که تو ورزشگاه بودن، چون من رو آنتن هستیم متاسفانه نمیتونم جوابشون رو بدم، ولی حالا اجازه بدید بعدش ببینیم داستان چی بوده. اینکه رفته سمت تماشاگر خداحافظی کرده، اینم به منزله خداحافظی همیشگیه یا چیزیه که مثلا خواسته یه مقدار جو رو برگردونه آقا وحید، نمیدونم واقعا. ولی اینو که میخوام به شما بگم، مربی مثل بعضی از دوستان ما، مربی سیاکاری نیست، مربی نیستش که بخواد سر هوادار تماشاگر کلا بذاره. واقعا اون چیزی که تو دلش هست در ظاهر رو در مشخصا توی چهرهش میشه دید و اصلا از اون تیپ آدمایی نیست که دستش رو دور گردنت بندازه و از پشت خنجر رو فرو بکنه. اصلا از این تیپ مربی ها نیست. من از این داستان ها مربیان این شکلی تا دلتون بخواد به وفور دیدم و باشون برخورد داشتم. 34 دقیقه 34 ثانیه از هفته شب گذشته، 4:14 رادیو جوان زنده و مستقیم تقدیم شماست.
داغ رادیو جوان
خیلی خوب. پس باید خوب، بسیار خوب، ممنونم، خداحافظ. خداحافظ. خیلی خوب. بله دوستان ورزش، خبرنگار ما در ورزشگاه الان من با بچه‌ها صحبت می‌کنم میگن خداحافظی کرده از هواداران باشگاه پرسپولیس، ولی نمیدونم واقعا دیگه خیلی گنگه، خیلی گنگه. مرزا
خب آقای بابازاده قابل پیشبینی هم بود، ولی خب میگم دوستان یه مقدار عجله کردن برای در واقع تغییرات فنی پرسپولیس. میشد این اتفاق زمانی رخ بده که بابا فیفا دی داره میاد، یعنی بعد بازی تراکتور فیفا دی و آیا عثمان اگه می‌خواستن بیارن
حداقل تا 24م فکر کنم آبان ماه
یه بازی به وحید هاشمیان زمان دادن، اگر شاید تراکتور هم میورد وحید هاشمیان، اگه دوتا برد پشت سر هم میورد وحید هاشمیان، آیا جرأتی داشتید که عوضش کنید؟ اصلا نیازی به تغییر وجود داشت؟ و نمیدونم چی بگم. و عثمان هم که مربی آزاد بود فرار نمی‌کرد به قول شما، میتونستید حالا باشه یه بازی بیشتر
خالی بستن گفتن ژاپن. نمیدونم واقعا ولش کن. خدمتتون عرض کنم که گفتن آقای هاشمیان از مدیریت ضعیف رضا درویش ضربه خورد. خانم مریم از شیراز گفتن وحید هاشمیان باید میرفت، هفته هشتم فقط امتیازات رو به تیم‌های ضعیف هدیه داد. اما وضعیت باشگاه استقلال داره کم کمک رو به بهبود میره، وضعیت هم شکل بازی این تیم، هم نتایجی که داره میگیره و انگاری اومدن ساپینتو کنار خط داره کار خودش رو میکنه. زبدی در مورد این قضیه صحبت کنیم با پیشکسوت‌ها و کارشناسای فوتبال که بهتر در جریان مسائل هستن. آقای صادق برمزیار، پیشکسوت محترم باشگاه استقلال، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام هستم خدمت شما آقای بازار و همه شنوندگان عزیزم.
مخلصی خدمت شما. زنده باشید. آقا صادق، داستان استقبال الان چجوری ارزیابی میکنید؟ تحلیل شما چی از شرایط فعلی تیم؟
خب ببینید، به نظرم میاد استقلال بعد از حالا به هر حال اومدن آقای ساپینتو کنار خط و هدایتش خودش از کنار زمین و یه مقداری جابجایی‌هایی که به وجود اومد، من فکر میکنم اومدن صالح هردانی سمت راست و رزاق نیا وسط زمین جوان، حالا نبود اندونگ زششمی، اضافه شدن مهران احمدی و منیر الحدادی، اون وسط و دوتا تونستن به راحتی حفظ بکنن. در سمت چپمونم گودرزی با اومدنش یه مقداری بار دفاعی سمت چپمون رو بهتر کرد و کوشکی رو به جلو بهتر عمل کرد. من فکر می‌کنم تیم یه مقداری آزاد شد، حالا هم از چپمون به راحتی کوشکی اضافه میشه و هم از سمت راستمون آسانی داره خوب اضافه میشه.
خب
یه مقداری ترکیب تیم اون جلو درست شد. اومدن آشورماتوف توی خط دفاعیمون یه نظم خوبی اون عقب داد، با سرعتی که داشت تونست یه مقداری جمع کنه پشت مدافع‌ها رو، جلوش رزاقی نیام داره خیلی خوب جا میکنه، جوونه خیلی خوبه و من آمارش هم که دیدم تو بازی قبلیش، حالا الوحداد نه ولی بازی قبلی بدون اشتباه، یعنی 100% پاس درستش، نشون میده که اونجا میتونه روزهای بسیار خوبی رو برای تیم ملی ما و حتی استقلال رقم بزنه.
من سوال بریم در مورد در واقع اون پستیه که شما خودتون سالهای سال بازی کردید توش، دفاع چپ استقلال. اولا در مورد این که خیلی ها میگن با اومدن حسین گودرزی و کنار رفتن در واقع ابوالفضل جلالی اون سمت چپ استقلال را افتاده، این یه نکته. نکته دوم توی دفاع راست تیم هست و بعضی دوستان معتقدن که نبودن رامین رضاییان با توجه به حواشی که به وجود میاره خیلی بهتر از زمانی که تو ترکیب تیم حضور داره. این یه نکته هم می‌خواستم بشه
شده. حالا قبلش من خدمت شما و همه شنوندگان از اون عرض کردم اومدن ساله هردانی تداخل کار به وجود نیاورد. ساله خیلی خوب انجام شرح وظایف داره میکنه. ببینید درسته حالا ما سمت راستمون رامین یه مقداری اضافه میشد و توی حمله بود، ولی رامین وقتی به داخل میزد یعنی توی باکس میرفت برگشتش سر جاش خیلی سخت میشد، ولی این کارو ساله هردانی رو بد انجام میده. تو باکس رو داره آسانی میاد. ما گل دومی رو که به الوحدت زدیم دقیقاً جایی بود که آسانی بغل پای به اون راحتی رو زد. حالا این باعث میشه که خود ساله هردانی هم تو کار دفاعی بتونه سریعتر عمل بکنه، برگرده و ما الان میبینیم هم سمت راستمون بسته شده هم اومدن گودرزی. حالا من باید اینجا هم تعریف کنم از ابوالفضل جلالی. ابوالفضل جلالی بازیکنیه که بار حملهش خیلی خوبه، یعنی رو به جلوش بسیار عالی کار میکنه و ارسالای خوبی داره، یک در مقابل یک رو به راحتی میتونه برداره. ولی وقتی الان ما تو جایی هستیم که کوشی اونجا داره اون کار رو به اون خوبی انجام میده، اضافه شدن خود جلالی باعث میشد که ما عقب زمینمون یعنی دفاع چپمون یه مقداری خالی بمونه. حالا با اومدن گودرزی اون منطقه داره پوشش میده و کار حمله رو آقای کوشکی داره جلو انجام میده. اینه که یه مقداری اون انجام شرح وظایف و شکل کار داره به درستی انجام میشه.
و امیدوار هستید به تیم استقلال با این شرایط و با حضور آقای ساپینتو؟
ببینید من بازم میگم الان استقلال دوتا بازی رو بود که این دوتا بازی میتونه از نظر روحی روانی شرایط تیم رو خوب کنه. امیدوارم این پازلا کنار هم جواب بده و استقلال بتونه اون خط دفاعیش رو جمع بکنه. امیدوارم آشرماتو همیشه سر حال باشه، چون اون منطقه رو داره به سختی پوشش میده. اگر فوروارد سرعتی اونجا قرار بگیره یه مقداری برای استقلال مشکل ساز.
خیلی خوب بود، تحلیلت خیلی خوب بود آقا صادق، کلی استفاده کردیم، لذت داریم، چیز یاد گرفتیم.
قربونت برم. از وقتی که در اختیار من قرار دادی و همچنین شنوندگان
شما عزیزی، قربون شبت بخیر باشه، خدا نگهدار شما. خدا گفتگو کردم با آقای صادق برمزیار، پیشکسوت محترم باشگاه استقلال.
Out of context فوتبال، خارج از چارچوب. مسی هی خداحافظی میکنه، باز مثل یه نوجوان 16 ساله قرارداد میبنده. تا 2028 قرارداد بست با اینتر میامی، یعنی 3 سال دیگه میخواد بازی کنه. بعد من در عنفوان جوونی تکون میخورم، یکی از رگام میگیره، مفاصلم جیرجیر میکنه، 3 روزه گردنم از زاویه 45 درجه تاتر نمیشه. تازه گفتن این احتمالاً قرارداد آخر مسی باشه. یهو میبینی بدنش سر حال تر شد، 2028 دوباره 3 ساله بست با مثلا شباب الاهلی واسه طنز و آیرونی هرچه بیشتر. استقلال 2-3 هفته ای هست که داره خوب کار میکنه، 2 بازی پشت هم بردن، یکیشم تو آسیا، هیچی دیگه همین. علیرضا بیرانوند که این هفته اخبار زد و نقیز راجع به سرباز شدنش میشنیدیم، گفته حاشیه سازان رو به وجدانشون واگذار میکنم، من فعلا دارم پله های ترقی رو طی میکنم، از پایان نامم دفاع میکنم، قصد سربازی ندارم. باشه، حالا چرا اینقدر جدیدن حساس شدی برادر من؟ هرچی ما میگیم یه ها ناراحت میشی. یه خبر سربازی بوده دیگه، مردم دیدن دیگه وقتش پسرت سرباز شه، گفتن بنده خدا رو معاف کنین بره دیگه، نگفتن داری شیرین نمیدی چیزی بخری که، ما همه طرف توییم، ریلکس. محرم نوید کیا در مراسم 72 سالگی باشگاه سپاهان
گفته قدرت سپاهان فوتبال رو از دو قطبی خارج کرد. این جمله خیلی واکنش‌های منفی همراه داشت. من میخواستم از همین تریبون از ایشون دفاع کنم، بگم همدیگر رو زود قضاوت نکنیم، با هم مهربون باشیم، به سلایق هم احترام بذاریم، نظرات مختلف رو محترم بدونیم و با هم دوست باشیم. آدم فراموش میکنه واقعاً از 1394 تا الان مثل یه دهه نگذشته. هرچی حساب کنیم انگار همین دیروز بود سپاهان آخرین قهرمانی لیگشو جشن گرفت. من خودم یه وقتایی اشتباه میکنم، فکر میکنم تو این 10 سال سپاهان حداقل یه بار لیگو از دو قطبی خارج کرده قهرمان شده. بعد جدول واسه اطمینان چک میکنم، آه میکشم که تایم فلایز صوفه است. واقعاً حق میدم به نوید کیا. در حالی که شما همه ورزشگاه جدید میخواید، مسئولان تازه رفتن براتون سیستم برق و کابل‌های ورزشگاه آزادی رو بعد از نزدیک به 6 دهه استاندارد سازی کردن. وسط بازی یه وقت برقا نره، یه وقت برق نگیرتتون، یه وقت دوباره اتصالی نکنه، آتیش سوزی نشه خطرناکه، یه وقت هی شما به ورزشگاه آزادی پشت کنید ولی اون دست مهربان پدرانش رو از سر فوتبال بر نمی داره که. شما هرچی بیشتر فاصله بگیرید ورزشگاه آزادی نزدیکتر میشه، شما هرچی بیشتر پس بزنید ورزشگاه آزادی پیش میکشه. عشق واقعی، عشق بدون شرط اینجوریه.
خب عرضم به حضور با سعادتتون 45 دقیقه از ساعت 7 شب رو گذروندیم. همچنان این طرف هم رضا پیگیر لحظه به لحظه است که ببینیم داستان وضعیت وحید هاشمیان چی شد. رضا،
خب در خصوص آخرین وضعیت وحید هاشمیان باید بگیم که وحید هاشمیان فعلا در نشست خبری بعد از بازی دیدار پرسپولیس صبحانه و گفته تا روزی که باشم تمام تلاشمو میکنم که پرسپولیس نتایج خوبی بگیره. درباره حرکت بردنشون توسط آقای حدادی به سمت سکو گفتن که هر کس میتونه برداشت‌های مختلفی داشته باشه ولی حرف از خداحافظی نبوده تا اینجا و فعلا نمیشه گفت.
چون بلا فاصله خبرگزاری تسنیم منتشر کرد اون رو.
آره، حالا فعلا نمیشه گفت و بعد ببینیم که چه اتفاقاتی میفته.
بسیار عالی. اما یکی از تیم‌هایی که چند ساله در فوتبال ایران به نوعی ازش به عنوان یک انتقال ناموفق یاد می‌کنن، هر وقت می‌خوان که از یه تیمی وقتی می‌خواد از یه استانی به یه استان دیگه، از یه شهر به یه شهر دیگه بره، بلافاصله این تیم رو مثال می‌زنن، شاهد مثال میارن که آقا این تیم رفت و هیچ اتفاقی نیفتاد، نتیجه که نگرفت هیچ، بدتر و بدتر هم شد. تیم پاس هست که الان دیگه باید الان که دیگه چند ساله به عنوان پاس همدان میشناسیمش، که نمیدونم واقعا چرا، چه دلایلی باعث شده که این تیم دیگه هر کاری کردن جمع نمیشه که نمیشه که نمیشه دیگه. آقای مهندس آبدی عزیز سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، هستم خدمتتون.
سلامت باشید آقای آبدی. این تیم پاس همدان شما رو نمیدونم اینه چیز میمونه، اینه چینی بنزده میمونه انگاری، هر کاری میکنیم دیگه نمیشه، یعنی نشد در نیومد کار. علتش چیه فکر میکنی شما که بهتر در جریان باید باشید؟
خدمت شما عرض کنم که خب ما در بابت یک تیمی که 5 دوره عنوان قهرمانی
بله
در لیگ فوتبال ایران و 1 قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا داشته داریم بله صحبت میکنیم که قدمت با بلندی هم داره در فوتبال ایران.
خیلی سال پاس توی عرصه فوتبال ایران هست.
دقیقا از لحاظ اینکه چه مشکلاتی این تیم داره و چرا به موفقیتی که لازم بوده نرسیده، چه گفت اوائلی که اومده خب نبود زیر ساخت و مخصوصا پشتوانهی که باید براش طراحی میشد
تو همدان،
بله در همدان، که این اتفاق نیفتاده یا در بعد به ورود حمایت شده، بعد از اون حمایت ازش در واقع برداشته شده. خب استان همدان خب در صنعت، حالا در زمینه صنعتی بنا و قدرت کافی رو نداشته. و این انتقال از بخش دولتی به خصوصی بیشتر در اوایل بیشتر جنبه شعاری پیدا کرد.
آها، اون اوایل که منتقل شده بود همدان.
بله و این پشتیبان مالی دائمی و خصوصی که پیش بینی نشده بود، خب با شما دیگه بهتر از من مطلع هستید که صنعت فوتبال یک صنعت اقتصادی هست، اگر اقتصاد پشتش نباشه غیر ممکنه نتیجه بگیره. بعد این اقتصاد باید دائمی باشه، مستمر باشه، تا اون بذری که در واقع از حالا از جای دیگه آورده کاشته شده در یک منطقه دیگه شکوفا بشه.
یعنی اون مؤسسه شهدای الوند هم در واقع در این قضیه نتونست تأثیر مثبتی رو در واقع به جا بذاره؟
نه نتونست. علت هم میگم که ببینید این پیشبینی، این تفاهم نامه، این مثلا یکی از مسائلی که بالا داشت همین بحث در واقع اون سرباز گرفتن فوتبالی بود. خب این همون اوایلی که این تفاهم نامه نوشته شده با ضعف نوشته شده، چون باید مستمر بود.
اتفاقا اگر این کارو میکردن آقای عابدی، من فکر میکردم نتیجه میداد، حداقل اینکه بازیکن سرباز میومد یه بخشی از بار این تیمو برمی‌داشت.
بله بله بله، با این هزینه ها، با این در واقع اقتصادی که هست، اون خیلی کمک میکرد به شاکله تیم پاس، خیلی کمک میکرد.
درسته.
متاسفانه اون به مرور برداشته شد و انجام نشد. حالا یکی از عواملی هم که حالا من خودم به شخص، حالا سه دوره‌ای که اینجا بودم،
بله،
احساس ضعف مدیریتی، ثبات مدیریتی. ببینید یک تیم فوتبال با خدمت پاس باید جلسات مستمر داشته باشه، متعدد داشته باشه، کارشناسی بشه نقاط ضعفش، و اینکه افرادی که در شاکله در واقع هیئت مدیره یا هیئت امنا یا حالا هر تشکلی که برای این تیم در نظر گرفته شده،
درسته،
باید واقعا صاحب ثبت باشن، صاحب در واقع اون، اگر کسی اقتصادی میخواد نظر بده واقعا اقتصاددان باشه، اگر کسی اجتماعی میخواد آسیب شناسی بکنه اجتماعیش رو در نظر بگیره،
یا حتی تو بعد ورزشیش.
بله، و بعد فنی ورزشیش که خیلی به قول معروف اینجا حرف اولو میزنه.
و یه نکته مهمی هم که از اینه که فصل گذشته این تیم در واقع جز کاندیداهای، یعنی تیم مثبتی وسته نشده بود، در خیلی ها میگوتن که این تیم سقوط میکنه، ولی واقعا بودرش و موندنش توی مسابقات لیگ دو همچنان به نظرم یه موفقیت بزرگ براش بود، یعنی با اون شاکله که داشت و حالا دوستامون 3-4-3-5-8-2 هم خدمتشون هست. ولی نکته ای که از اینه که آیه آبری عزیز، من فکر کنم بایستی که روی خود یکی از تیم‌های همون منطقه این سرمایه گذاری شکل میگیره، یعنی شهرداری، چه میدونم استانداری، فرمانداری، بالاخره میبادن یه تیم الوند مثلا زیر بالا پرچم میگرفتن، یه تیم دیگر رو که مال اون منطقه بوده باشه، مردم باشه احساس همزادپنداری کنن.
بله، ارتباط میگرفتن. خب ببینید حرف شما کاملا منطقیه، تیمی که از یک جای دیگه وارد میشه، خب مردم باشه ارتباط نمیتونن به اون اندازه‌ای که تیم بومی که خودشون متولد کردن،
بله،
و عرضه کردن،
بله،
ارتباط بگیرن. و شما الان چند ساله که پاس اومده، فقط حالا به غیر از این که از لحاظ فنی و شروع فصل و اینها بدون برنامه ریزی خیلی هیجانی، خیلی احساساتی میان سری یک تیم میبندن، یک شروع میدارن آقا سرمربی، بدون این که اون تمرینات فیزیکیشون، بدنسازیشون، برنامه ریزیشون به موقع انجام بشه که بتونن به قول معروف وارد گرد مسابقات بشن. این یک قضیه. یک قضیه هم که همینجوری که شما اشاره کردید، بودن یک تیم بومی نه تنها به همدان رو سوق میداد به حالا به سطح فوتبال ایران، بله، در رده‌های بالاتر، پس استعدادهای استانی همجوار و اینها رو جذب می‌کرد. ما متأسفانه در پاس هر سال که جلوتر میریم خب بدتر میشه وضعیت،
متاسفانه،
هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ بدهی هایی که به بار میاد. شما ببینید یک تیم فوتبال در لیگ دو الان برآورد هزینهش که حالا ثابت باشه، حالا عزم به صعود نداشته باشه، شما چیزی در حدود 20 میلیارد باید هزینه بکنید،
حداقل.
بله
بله،
حداقل 20 میلیارد بودجه یک تیم هستش دیگه، هزینه های سفرهای بیرون از استان، بله، و داخل و غیره و غیره.
درست.
خب این پیش بینی نشده، پیش بینی که در واقع ثابت باشه.
درست.
ما از لحاظ زیر ساخت های استان خب ورزشگاه داریم، ولی ورزشگاهی که اوورهال باشه و بتونیم برگزاری مسابقات رو مثلا انجام بدیم،
شرایط مساعدی نداره.
بله، مخصوصا تو شهری مثل همدان که فصول سرد در فصل فوتبال خب اینا پیش بینی نمیشه، حتی یک کاور درست حسابی ندارن زمین ها. هیتر ما فصل پیش یکی از مشکلاتی که داشتیم حالا به لغو بازی ها مثلا چیز شد، همین نشستن برف و نبود مثلا یک سیستم گرمایشی که بتونیم بقول معروف چمن رو آماده نگه داریم برای
بقول من داریم. امیدوارم این مشکلات رو حل و فصل کنن دوستانمون. حیفه واقعا، هم برای پاس حیفه، اون یه قدمتی داشت، یه ریشه داشت، یه سابقه بزرگی در فوتبال ایران داشت، و همین که از این طرف هم پتانسیل بالای استان همدان و شهر همدان مطمئنا خیلی میتونه که کمک حال بشه. الان تعداد زیادی بازیکن داریم، هر دوتا رو ما داریم در واقع اینجا.
بله ببینید، ما الان سهم اقتصاد ورزش بین 1.5 تا 2% هستش.
بله.
برای کشورها حالا نرخ رشدش طی سالیان قبل 45% خب نرخ رشد داشته. صنعت فوتبال هم خب یکی از اصلی ترین در واقع نقش هایی که داره در زمینه ورزش. حالا این فوتبال شما با و این فوتبالی که داریم صحبت میکنیم از پاس داریم و با اون قدمت و با اون رزومه چه تأثیرات مثبتی چه از لحاظ اجتماعی چه از لحاظ اقتصادی
کلا همه تیممون.
بله،
بله،
حیفه واقعا.
خیلی امیدوارم دوستانمون یه ذره جدی‌تر نسبت به مسئله فکر بکنن. شرایط پاس رو ان شاءالله بتونیم که احیا بکنیم، حالا چه همدان چه تهران چه هر جای دیگه‌ای. حیفه واقعا یه تیمی با این شرایط بخواد که اینجوری رو هوا بشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای بری از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خیلی متشکرم که گفتگو مشارکت کردید. شب عالی بخیر، خدا نگهدارتون باشه. من یه نکته هم در مورد شهرداری نوشهر عرض بکنم خدمتون که خیلی عجیب بود. یه دفعه مدیر عامل این باشگاه که اتفاقا شهردار شهر نوشهر هم از آقای دکتر قضایی اومدن در واقع مدیر سرمربی این باشگاه که نشد رحمتی رو کنار گذاشتن، و خیلی جالبه که بلافاصله بعد از این کنار گذاشتن خود ایشون رو از سمت سر مدیر عاملی باشگاه برداشتن و دوباره آقای رحمتی رو برگردوندن سر جای خودش. این از اتفاقات عجیب و غریب لیگ‌های پایین‌تر ما هست و دیگه نمیدونم دیگه در موردش چی میشه گفت، چه صحبتی میشه کرد. آقای امیررضا خان،
خیلی شهرداری نوشهر امسال تیم جالبی بود واقعا، اتفاقات عجیب و غریب زیاد.
کیانوش رو عوض کرد، خود آقای قضایی رو برداشتن.
نمیدونم حالا اتفاقی افتاده، ولی خب شهرداری نوشهر پارسال مربی خوب داشت، رضا ربیعی به خوبی نشون داد پتانسیلش رو.
امسال هوادار،
امسال هوادار و کیفیتش داره نشون میده، و به نظر من یه مقدار به مربی جوونمون باید بیشتر زمان بدیم. به سرمایه
وحید هاشمی رفت کنفرانس خبری.
بله، محمد امین کاظمیان بازیکن پرسپولیس هم اومد گفت اصلا بحث خداحافظی نبود، آقای هاشمیان هم با قدرت به کارشون ادامه میدن. و
خیلی غیر منطقی بود اگر این کارو می‌خواستن بکنن. نمی‌دونم واقعا دوستان خبرگزاری ما چرا یه دفعه همه با هم متفق القول زدن که هاشمیان خداحافظی
کنه. البته خبرگزاری تصمیم معمولا به خاطر ارتباطات که هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس داره خبراش درست از آب در
میاد. همون دقیقاً به خاطر همین هم استناد میشه کردش.
شاید اتفاق اینه که تصمیم دقیقه 90 گرفته شده مبنی بر اینکه آقای هاشمیان یک بازی دیگه بمونه، ولی من کلام پایانی رو میگم، به خدا به وحید هاشمیان یک بازی دیگه زمان بدید. اگر بازی تراکتور نتیجه مطلوب شما رو نگرفت، فیفاده بعدش و آقای عثمان اگه بیاد راحت یه فرصت داره. یه فرصت خوبی داره که بتونه تیمو بشناسه، کار فنیش رو اجرا کنه. عجله ای کارو انجام ندید. الان وحید هاشمیان در یه مقطعی که دست بالا رو داره، اجازه بدید که حداقل از بازی تراکتور گذر کنه.
و بذار من یه به خدای دیگه به خدای تو اضافه کنم که باور کنید اگر الان شرایط رو برای آقای هاشمیان فراهم بکنید، خیلی مناسب تر هست آقای عثمان با این شرایط، با این وضعیتی که در حال حاضر داره، به احتمال قریب به یقین اون مربیه که دوره قبل در باشگاه پرسپولیس بوده نخواهد بود، به دلایل بسیار زیاد و منطقی که حالا شلا اگه فرصت شد تو برنامه بعدی دوباره صحبت میکنیم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که امشب همراهیمون کردید. از همه کسانی که پیام دادن سپاسگزارم. جمعه شب و آینده عمری باقی بود با هم دیگه خواهیم بود. این هفته هم دو آتیشمون رو لطفاً از رادیو جوان شنونده باشید.